آمد رمضان و عید با ماست، قفل آمد و آن کلید با ماست. بعد بست دهان و دیده بکشاد، وان نور که دیده دید با ماست.
رمضان برای همه یک است، تا ثروتمند گرسنه بماند بداند که فقیر در چه حال است.
بیدار دلان، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت فرا رسیدن ماه مبارک رمضان.
به همه نور جلا، به همه دست سخا، به درود و به دعا رمضان آمده است، رمضان آمده است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام بر شما دوستان ارجمند مؤمن و شب زنده دار، شما دوستانی که 27 سحر از ماه مبارک رمضان با ما همراه بودید و در 28 سحر با 28 برنامه از مجموعه بیدار دلان قصد همراهی ما را دارید. سلام و درود می‌فرستیم خدمت همه شما عزیزان در هر کجا که هستید و صدای بنده و رادیو تاجیکی صدای خراسان را می‌شنوید. درود بر شما. امیدوارم که طاعات و عبادات شما مورد قبول حضرت حق قرار گرفته باشد. دوستان عزیز، بنده حاتم‌زاده مقدم هستم و این افتخار دارم تا به اتفاق سایر همکاران من در رادیو به مدت حدود 90 دقیقه همراه شما عزیزان باشیم. با ما همراه باشید. دوستان عزیز، قبل از آغاز این برنامه باید متذکر بشم که امروز جمعه، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان است و مسلمانان در هر سال آخرین جمعه ماه مبارک رمضان رو با عنوان روز جهانی قدس پاس می‌دارن و علیه رژیم سفاک صهیونیست اعتراض خود را در خیابان‌ها نشان می‌دهند و از ملت مظلوم فلسطین حمایت می‌کنند. دوستان ارجمند، در 7 آگوست 1979 در حالی که کمتر از یک سال از عمر انقلاب اسلامی ایران گذشته بود، حضرت امام خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران از مسلمانان جهان خواست تا در آخرین جمعه ماه مبارک با عنوان روز قدس با برگزاری راهپیمایی همبستگی خود را در حمایت از حقوق قانونی مردم مسلمان فلسطین به نمایش بگذارند. امام خمینی رحمت الله علیه درباره روز قدس فرمودند: روز قدس فقط روز فلسطین نیست، روز اسلام است. روز قدس جهانی است و روزی نیست که فقط اختصاص به قدس داشته باشد. روز مقابله مستضعفین با مستکبرین است. روز جهانی قدس مناسبتی رسمی در جمهوری اسلامی ایران است. بیش از 80 کشور اسلامی و غیر اسلامی در این روز راهپیمایی برگزار می کنند. در واقع روز قدس نماد وحدت و اراده امت اسلامی در مقابل جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی در فلسطین، غزه و دیگر کشورهای اسلامی است. روز ایستادگی مستضعفان عالم علیه مستکبران و روز فریاد مظلومیت ملتی است که با خون فرزندان خود پرده از چهره کریه رژیم قاصب صهیونیستی برمی‌دارند.
امروز روز قدس است، روزی که با ابتکار هوشمندانه امام خمینی رضوان الله علیه همچون حلقه وصلی برای همصدایی مسلمانان درباره قدس شریف و فلسطین مظلوم تعیین شد و در این چند دهه در این باره نقش آفرینی کرد و از این پس نیز خواهد کرد انشاءالله. ملت ها از روز قدس استقبال کردند و اون را همچون نخستین کار واجب، یعنی برافراشته نگه داشتن پرچم آزادی فلسطین، گرامی داشتند. سیاست عمده استکبار و صهیونیسم کمرنگ کردن مسئله فلسطین در ذهنیت جوامع مسلمان و به سمت فراموشی راندن آن است و فوری ترین وظیفه مبارزه با این خیانتی است که به دست مزدوران سیاسی و فرهنگی دشمن در خود کشورهای اسلامی صورت می گیرد. و حقیقت آن است که مسئله ای و عظمت مسئله فلسطین چیزی نیست که غیرت و اعتماد به نفس و هوشمندی روزافزون ملت‌های مسلمان اجازه فراموش شدن آن را بدهد.
پاره ی تنه ما هستی، قدسی میهنه ما هستی، این فریاد ما هست فلسطین. ما میهایی حکومت که بلند شدن و حکومت ریت سمنین این زورت سیکر شدن و فلسطین نحنو نحو 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 حکمو سها نحو نشبو ایتهاییم چون توفان به پا میخیزیم قدسها را به هم میریزیم این وعده خداست فلسطین ما میآییم میبینی به هر خیابانی لبخند قاسم سلیمانی بر در هر حسینیه عکس ما مقنیه
خول ما کم افشان رود کو خوش قسم سلیمانی کل هل با مت افشان رود تیمونت شلفت شباقی ایت سیونیم کفریم אנחנו ננצח נשבע באלוהים שאנחנו ננצח
חייבר חייבר סיון כמו פירוזים מקצינה בזייתון כמו פירוזים
לחורי אירום שלנו בעתיד מסקד על אכזר התפילות שלנו יפות התפילו שלנו יפות
شیعه سنی لشکر تو هم پیمان در سنگر تو در راه آزادی تو هم صداییم پاره تن ما هستی قدسی میهنه ما هستی این فریاد ماست فلسطین ما میآییم حقوق قبله شدن و حقوق تیری زمنیم تو حدسی کشلن و فلسطین نخمو نفو از چشم اهل یقین این غیرت است دینی که ندارد غیرت بین قیمت است نخور امام شلانو بیعتید نسکد الاخصا اتفلوت شلانو یفوت اتفلو شلانو یفوت آره تن ما هستی قدسی میهنه ما هستی این فریاد ماست فلسطین ما میآییم حقوق قبله شلن و حقوق تیرید زمنیم زو حدس یکه شدن و فلسطین نخمون افو
دوستان عزیزم، ماه گرانقدر رمضان با همه برکات و زیبایی‌هایش رو به پایان است، اما عطر و بویش در فضای زندگی ما خواهد ماند. آنها که طعم شیرین بندگی خدا را در این ماه چشیدند، از اینکه موفق شدند وظایف خیش را به انجام رسانند خوشحالند، در این حال در غم از دست دادن این لحظات نورانی اندوهناکند. راستی با حضور ماه رمضان دریافتیم که چقدر نیازمند وجود چنین ساعات، روزها و شبهایی در زندگی هستیم. روزهایی آمیخته با اطاعت خدا و شبهایی آکنده از عطر خیش، عطر خوش نیایش با پروردگار مهربان. حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام در فرازی از دعای کمیل از خداوند می خواهد که واجعلنی من احسن عبیدک نصیبا اندک و اقربهم منزلتن منک و اخصهم زلفتن لدیک. ای خدای من، مرا در میان بندگانت از کسانی قرار ده که بهرهشان نزد تو افزونتر و جایگاهشان به تو نزدیکتر و تقربشان به تو بیشتر است. امام سجاد علیه السلام نبیره گرانقدر حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیز بالاترین خواست خود را دستیابی به قرب خداوند می‌داند و عرضه می‌کند و قرب که غایت سؤالی و قرب تو نهایت درخواست من است. امام قرب الهی را به عنوان یگانه راه زدودن غم و اندوه خود بیان کرده و عرضه می دارد که و قلتی لا یبردها الا وصلک و لو اتی لا یطفیها الا لقاؤک و شوقی الیک لا یبله الا النظر الى وجهک و قراری لا یقر دون دنوی منک و غمی لا یزیله الا قربک. خداوندا، جز وصل تو سوز سینم خنک نمی شود و جز دیدار تو آتش درونم فرو نمی نشیند و جز دیدار تو چیز دیگری اشتیاقم را سیراب نمی سازد و آرامشم بدون نزدیک شدن به تو برقرار نمی شود و چیزی جز قرب تو اندوه مرا از بین نمی برد. البته این قرب و نزدیکی که از آن سخن می گوییم قرب زبانی و مکانی نیست و حتی شبیه شدن به خداوند نیز نیست، زیرا خداوند موجودی مادی نیست که در چارچوب زمان و مکان قرار گیرد. او پاک و منزه از جا و مکان است. انسان با انجام اعمال شایسته که برخواسته از ایمان و تقوای اوست ارتقای وجودی می‌یابد و حقیقت وجودی او رشد می‌کند و متعالی تر می‌شود و روزه بهترین وسیله برای قرب و نزدیکی روحانی و معنوی انسان به خداوند است.
رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تطلعا لعوالم يحيا بها الإيمان شهر العبادة والعبادة مدرج يسمو بها لكماله الإنسان شهر الصيام وللصيام حلاوة يهفو إلى لذته الوجدان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تطلعا لعوالم يحيا بها الإيمان شهر به الأرواح تكسب طاقة روحية تصفو بها الأبدان شهر على العاصين ينشر ظله عطرا يموج بنشره الغفران رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان رمضان عاش بقدسه رمضان شهر عنت لجلاله الأزمان شهر به تحيا القلوب تطلعا لعوالم يحيا بها الإيمان.
دوستان عزیز وقت شما بخیر. همچنان با مجموعه بیدار دلان ویژه برنامه یا رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت ایام ماه مبارک رمضان در خدمت شما هستیم. همراهان ارجمند، اگر برنامه های گذشته ما رو شنیده باشید، بخشی از این برنامه اختصاص دارد به زندگی شخصی، سیاسی و اجتماعی حضرت علی علیه السلام و همچنین فضایل ایشان که توسط استاد ارجمند حامد کاشانی تقدیم شما میکنه. در این سحر نیز بخشی دیگر از این مبحث آماده پخش است که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم انشالله عزیزان ما پای سفره سحری یکم امشب بیشتر دقت کنن. صورت سوال رو عرض کنم تا وارد آیات شریفه قرآن کریم بشه. آیا هر توحیدی مورد پسند حضرت حق یا توحید به نبوت و ولایت رب داره؟ آیا با هر نگاهی، با هر فکری، هر جوری دلمون خواست میتونیم راجع به خدا سخن بگیم و خدا رو بفهمیم؟ یا نه قاعده قانون داره، خدا هر توحیدی رو نمیپسنده. خیلی ها ممکنه خیال کنن توحید دارن، مثلا فرض کنید بت پرستا ممکنه فکر کنن خدا میپرستن ولی توهم دارن. آیا همه کسانی که ادعای توحید دارن اونها توحید دارند مورد پسند خدا یا نه؟ ببینیم خود حضرت حق چی بیان می فرماین. آیات 159 و 160 سوره مبارکه صافات اینجوری می‌فرماید: بسم الله الرحمن الرحیم، سبحان الله عما یصفون، پاک و منزه است خدا از آن چه دیگران توصیف میکنه. سبحان الله معمولا در قرآن کریم جایی به کار میره معمولا که یه نسبتی به حضرت حق بدن دون شأن حضرت حق.
فهمت سبحان الله.
مثلا فرض بفرمایید که وقال اتخذ الرحمن ولدا، گفتن خدا فرزند داره، سبحانه پاک و منزه خدا از این نسبت ها. این چه حرفی است؟ آیات قبل راجع به اینه که خدا با مثلا جنیان ارتباط داره یا نداره، یا یه جاهای دیگه مثلا خدا فرزند داره یا نه، دختر داره یا نه، همه اینا پاسخش اینه که سبحان الله. سبحان الله اما یصفون، پاک و منزه خدا از وصف واصفان، از آن چه توصیف میکنه. آیه بعد نشون میده این عامه، فقط به این آیات پیش ربط نداره، به قول طلبه ها چون استثناء منقطعه. الا عباد الله المخلصین، هر کی توصیف کنه خدا رو، هر کی ادعای فهم خدا رو داشته باشه، سبحان الله پاک و منزه خدا از این توصیفات، خدا اجل شأنش از این توصیفات، الا بجز عباد الله المخلصین،
بندگان راه و مسیر و طریقشون میده،
همینطوره بجز بندگان مخلص خدا. یعنی هر کی هر چی بگه خدا نمیپذیره، سبحان الله بجز بندگان مخلص خدا. خب یعنی بندگان مخلص، مخلص کیه؟ مخلص کسی که خودش تو مسیر خلوص گام اصلی رو بر نداشته، خداوند او رو پاکش کرد، او دیگه خطا نداره، شائبه نداره، ناپاکی نداره، فکرش تمیزه، برای خدا کار میکنه. لذا حضرت میگن اینا، ما اگه بخوایم ببینیم مثلا نمونه های مخلص تو قرآن کیان، چه تیپیان، آیاتی داریم در قرآن مشخص کرده، مثلا آیه 51 سوره مریم، وذکر فی الکتاب موسی، ای پیغمبر موسی سلام علی نبینا و علیه السلام در کتابت یاد کن، انه کان عبدا مخلصا. حضرت موسی یه نبی مخلص، نمونه حضرت یوسف سوره یوسف آیه 24، انه من عبادنا المخلصین، او از بندگان مخلص ما بود. یعنی اینا، این دو نفر جز کسانی هستند که اینا حق دارن راجع به خدا سخن بگن، فهم کنن، دیگران باید حرفای اینا رو بفهمن، انبیا مثلا. این مخلصین کسایی هستند که دست شیطان بهشون نمیرسه. آیاتی داریم مثلا 82-83 ساد، سوره ساد، فبعزته که شیطان که وسط اون جنجال داشت به خدا مهاجه میکرد، آدم تو مهاجه ممکنه برای اینکه کم نهره دوتام بذاره روش،
بله.
شیطان گفت فبعزته که لاغوین نهم اجمعین، خدا یا همه این بنده هاتو اقوا میکنم و را به در میکنم. وسط دعوا خودش گفت الا عبادک منهم المخلصین، با بندگان مخلص تو نمیتونم، اما وسط گفت من این یکی ها رو ادعا نمی کنم،
از پس اونا بر نمیام.
اینا پاک شدن توسط حضرت حق. دیگه اگه بخوایم بگردیم دنبال مخلص، مثلا کیا پاکن در قرآن، مطهرون کیان، اهل تطهیر چه کسانی هستن، خب آیاتی داریم در قرآن که مثلا فرض کنید لا یمسه الا المطهرون، فرض کنم خدمت شما که خدا شما رو تطهیر کرد. اینا اگر ببینیم خب دیگه چه کسانی هستن که این بحث روشن بشه، تا اینجا بحث به اینجا رسید، حالا انشالله عرض میکنیم این بحث از فضائل مهم امیرالمومنین صلوات الله علیه هم هست. آقا خدا هر توحیدی رو، هر وصفی رو راجع به خودش نمیپذیره. حالا یه نفر بنشینه باز خودش خیال کنه، نه نمیپذیره. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. دیگه کی مخلصه؟ یکی از مصداقای بارز کیه؟ رسول اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، سرحلقه و خلاصه در رأس. حضرت حق میفرماد یا ایها النبی، سوره مبارکه احزاب، انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه، من به تو اذن میدم به راه خدا دعوت کنی. چرا؟ چون هر کی بگه سبحان الله غلط میگن، تو اذن داری، تو داعی معذونی، اذن داده شده هستی، داعیا الی الله باذنه، یا رسول الله تو هستی. ذیل این علامه طباطبایی، ذیل همون سوره صافات، علامه طباطبایی خدا رحمت کنه خیلی در این تفسیر زحمت کشیده، میفهمد چرا خدا میفرماد سبحان الله اما یصفون، میفرماد که برای اینکه خدا منزه از وصف واصفان. چرا؟ چون بندگان محدودن، فهمشون از خدا محدوده، حتی اونجایی که دارن فکر میکنن حرفای خوبی میزنن، همون جایی که حرفای خوشگلی میزنن راجع به خدا دارن وصف میکنن، اونجام در واقع دارن به خدا جسارت میکنن. چرا؟ چون اگرم میگن سمیع، سمیعو به چه اندازه میفهمن؟
سمیع یعنی
فهم خودشون.
بله.
بصیر، بصیر خودشون، عفو خودشون، چیزی نمیدونن، لذا خدا قبول نمیکنه. فقط اون بندگان مخلصی که اذن دارن از جانب خدا، اونا حق دعوت دارن، بقیه باید دنبال رو اونا باشن، حرفای اونا رو تکرار کنن. مثلا ببینید، ما در جوشن کبیر 1001 اسم خدای 1000 چند اسم خدا رو در جوشن کبیر بیان میکنیم، همش هم ظاهرا حرفای خوبی میزنیم، یا عفو و یا غفور، یا علی و یا شکور، یا من له القدرت و الکمال، ای کسی که صاحب قدرت و کمال، یا من له العزت و الجمال. چرا بعدش هر بند میگیم سبحانک یا لا اله الا انت؟ برای سبحانک میگیم؟ ما چه حرف زشتی زدیم؟ ما که همش تعریف کردیم، صاحب قدرتی، صاحب کمالی، صاحب عزتی. چرا؟ چون من اون قدرت و کمال و عزتی که میگم و چی میفهمم، اون قدرتی
داره.
که من میفهمم چقدر به نسبت، لذا قدرت خدا عجل از اون قدرتی که من میفهمم. لذا من میگم خدایا خیلی قدرت داری، بعدش هم میگم سبحانک، چون این قدرتی که من میگم قدر فهمم میگم. لذا ما بکشیم خودمونو، نمیتونیم اون رو وصف کنیم. ما که هیچ ادب بالاتر بره، رسول اعظم میفرماد که رأس کسانی است که مؤدب به ادب الهیه، میفرماد که عرض میکنه سبحانه که ما عرفناه که حق معرفته، وای به حال دیگران. لذا فدای امام سجاد علیه السلام بشم که ما از اهل بیت اینا رو یاد گرفتیم در مناجات ذاکران. آقا این اگر مال معصوم هم نباشه رو چشم گذاشت، عرض میکنه محضر حضرت حق و ما میفرماید که الهی لولا الواجب من قبول امرک، خدایا فهم توحید که هیچ، همینی که شما اگر نبود که تو به من دستور دادی من اسم تو به زبون بیارم، لنزحتو که من ذکری ایاک، من میگفتم تو منزهی از این که من راجبه تو حرف بزن، من چی بگم راجبه تو، من هر چی بگم فرمود الا ان ذکری لکه به قدری لا به قدرک، من هر چی بگم بنزه خودم میگم، شأن تو عجله و ما اصا ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک، من کجام که بخوام تو رو تقدیس کنم، من چی میتونم راجع به تو بگم. بعد یه عبارتی فرمود، فرمود که و من اعظم النعم علینا، از بزرگترین نعمتهای تو خدای به ما اینه که جریان و ذکر که علی السنتنا، اجازه دادی اسمت به زبون ناپاک منم بیاد، یعنی منم بگم یا الله، منم بگم یا شکور، منم بگم یا غفور. چون من یا غفور میگم چی میفهمم از این یا غفور؟ لذا هر چه من میگم سبحانک دون شأن توه. کسی نمیتونه خدا رو وصف کنه، کسی نمیتونه خدا رو بفهمه، اندازه این نیستیم. به قول اون روایت عظیم الشان که احتجب عن العقول، از عقلها پنهانه، وای به حال چشما چی بگیم راجبه او، ما چیزی از او نمیدونیم. معرفت ما هم محاله، ممکن چیزی که بگیم اصلا دونشن باشه. کالا این عباد مخلص چه کسانی هستن که خدا اجازه داده از او بگن؟ چون اینا یا الهام دارن یا وحی دارن، انبیاء اعظم هستن، اوصیا هستن و هر کسی که خدا این مقامو به او بده بشه عبد مخلص. این عبد مخلص مثلا فرض بفرمایید ممکنه یه نفری از حضرت عیسی سلام الله علیه توحید گرفته، خیلی هم خوبه، از حضرت موسی گرفته، خیلی هم خوبه. امروز چی؟ امروز هم خوبه با دو شرط، اگر اینی که امروز از حضرت عیسی از توحید گرفته همونی باشه که حضرت عیسی آورده، تحریف شده نباشه، خودشون تحقیق کنن، من الان کاری ندارم، اگر همونی باشه که خود حضرت عیسی آورده، خود حضرت موسی علیه السلام آورده و پیامبر بعدی که در واقع مرحله بعد رد نکرده، اونم قبوله. لذا طرز ما اینه که توحید اینطور نیست خدا هر کسی دم از توحید بزنه از او بپذیر، هر کی دم بزنه خدا نمیپذیره. کیا رو میپذیره؟ اونایی که از مسیر درست توحید رو گرفتن، از ولایت. ولایت کی؟ ولی مطلق خداست، نبی ولی مطلق خداست، امام ولی مطلق خداست. لازم ما یه جمله عرض کردیم که توحید بدون ولایت توهمه. توهمه یعنی چی؟ یعنی به اندازه ذهن خودش میگه این درست نیست، این کامل نیست. نه اینی که معاذالله توحید بی ارزشه، اتفاقا انقدر توحید ارزشمنده و اصل الاصوله، انقدر ارزشمند که هر کسی نمیتونه راجع بهش سخن بگه. ما روایات فراوانی داریم که امیرالمومنین مع القرآن مع الحق مبین، اینا رو شبای پیش گفتیم. یکیش اینه، آیات ابتدای سوره براءت که نازل شد، سوره توبه که نازل شد، پیغمبر اکرم یکی از اصحابشون رو فرستادن شما برو اینا رو ابلاغ کن، بعد اونو پس فرستادن. او گفتش یا رسول الله علیه من آیه چیزی نازل شده؟ از اون نه، ولی لا یؤدی عنی الا انا او رجل من اهلی. ادای آیات الهی، دعوت به الله بار اول، یا باید من بیان کنم یا یکی از اهلم. در آیه دیگه فرمود اینو شیعیان و برادران اهل سنت همه قبول دارن، صحیح هم میدونن، لا یؤدی عنی الا انا او علی، یا من یا علی، یعنی من عبد مخلصم داعی به اذن الله هستم، علی ابن ابی طالبم داعی به اذن الله است، اصلا کس دیگری نرید سراغش. اینی که ما میبینیم، عرض کنم خدمت انور شما که ما در زیارت آل یاسین میخونیم که سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته، شما هم داعی اللهی به حضرت حجت میگه. این همون معرفت واضح توحیدی است که توی معارف ما فراوانه، بنا عرف الله. یا مثلا حدیث سلسله الذهب که حضرت رضا فرمود اون توحید و لا اله الا الله به شروطی پذیرفته است، انا من شروط. یا فرمودن که بگید شما ارکان توحیدید به همین معنا، یا روایات فراوانی که در این زمینه داریم. لذا باید دقت کرد، خوبه که تو این فضا هم اصلا ماه رمضان دقت کنیم وقتی مطلبی منتشر میشه، الان که آسون شده ارتباط گیری، ببینیم اصل بحث چی بوده و انشالله خدا به هممون خیر و توفیق بده تو راهش غیرتمون رو خرج کنیم، به ما هم توفیق بده که حرفمون رو دقیق تر بگیم. آخرای بحث من دو تا فضیلت از امام حسن بگم که فدای حضرت بشم، که هم اهل کرم بود و هم اهل معرفت که ما نمیفهمیم اصلا. خودم عرض میکنم یه روزی آمد خونه حضرت، یه گوسفندی حضرت داشت، دوستش داشت، فدای مهربانیشون بشم. آمد خونه، دید پای این گوسفنده شکسته. حضرت فهمود که این پای اینو شکسته، یکی از این پرده خادم ها اینا حالا روی تبلیغات بیرونی تخریب میکنن اینا، مثلا فکر کرده بود واقعا من. گفت چرا؟ گفت می‌خواستم شما رو ناراحت کنم. حضرت فرمود منم تو رو شادت میکنم، انت حر لوجه الله، تو آزادی در راه خدا، برو. آزاد کرد و البته اگر اون میفهمید از دایره عنایت امام حسن شاید بیرون رفت. یا یکی دیگه عرض کنم، خدا کنه ما محبان امیرالمومنین، محبان اهل بیت نسبت به امیرالمومنین غیرت داشته باشیم و نسبت به شیعیان امیرالمومنین بدونیم که باید شمشیرمون علیه دشمنان خدا باشه. حالا من یه نکته دیگه، این فرصت شد درس کنم، یه فرق بگم تا خیالم راحت شه که از امام حسن یه جمله گفتم. یه شبی یه وقتی تو مسجد حضرت بود، یه نفر از شام اومده بود. خب شامیا رو خیلی تحت تبلیغات قرار داده بودن، اینا نمیدونستن چی به چیه. این اومد مقابل حضرت قرار گرفت و شروع کرد جسارت، یه حرفی زد که من نمیتونم، به دهنم نمیاد. چه حرفی به امام حسن و امیرالمومنین زد. امام حسن صلوات الله سرش انداخت پایین، ولی یکی از پشت سریا یه سیلی تو گوش این فرد زد، با صورت طرف خوابید زمین. حضرت همون مسجد جا عبادته، زیر بغل او رو گرفت، بردش خونه، ازش دلجویی کرد، یه لباس داد، هدیه داد، گفت از ما بگذر، از ما بگذر. چرا؟ چون این بد فهمیده بود، این فکر کرده بود مثلا معاذالله با دشمن خدا طرفه. اینقدر تبلیغات معاویه و اینا در شام زیاد،
شرایط مسئول
همینطور. اینی که ما عرض میکنیم که توحید رو بعد از مسیرش گرفت، هر عبد مخلصی و خدا نمیپذیره، خب این آیات قرآنه، نتیجهش اینه. شما اگه یه نفر بگه آقا نه ما یه جای دیگه هم داریم میاریم، بله، میگیم اگه از عبد مخلص میگیری رو مخلصت هم هستی. اما اگه از جای دیگه میگیری، شبیه داعش و امثال اینا، ما میگیم خب نگاه کن این به چه دلیل این شکلی شده، چون سبحان الله اما یصفون،
اونا هم قائلن که ما موحدیم،
بله، ولی سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین.
دوستان عزیز، آنچه شنیدید سخنان حضرت حجت الاسلام محمد کاشانی بود که در مورد فضایل حضرت امیرالمومنین جانشین و وصی برحق پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تقدیم شما خوبان شد. امیدوارم از این مبحث استفاده کافی و وافی را برده باشید. همچنان با بیدار دلان از صدای خراسان همراه باشید.
دل به کوی یار دادن و جان به سر دوست سپردن خود حدیث عشقی است که از سودای جان هر عاشقی را شیفته و مجذوب خود می کند.
الهی نگاهی نگاهت را می خواهم، نگاهت را می خواهم، تو را شبای من و تو، شبای قرار، یه عده تو خواب و یه عده بیدار، یه عده برا گریه کردن میان سر روشونت بذارم، تا صبحت دارم شده گریه کارم، دارم خوب میگردم ببینم تو کارم چی دارم بیارم.
من به خود نامدم اینجا که به خود باز روم، هر که آورد مرا باز برد در وطنم.
همراهان ارجمند، در این برنامه به بحث فدیه و مصارف آن می‌پردازیم. فدیه مالی است بر عهده افرادی که مجاز به افطار روزه هستند ولی به ازای هر روز باید مقدار مالی را به فقرا بدهند. این افراد عبارتند از اول مرد و زن پیر که روزه گرفتن برای آنها مشقت دارد، دوم کسی که مبتلا به بیماری استسقاست یعنی زیاد تشنه می شود و روزه برایش مشقت دارد، سوم زن باردار که وضع حمل او نزدیک است و روزه برای جنینش ضرر دارد، چهارم زن شیرده که شیر او کم است و روزه برای بچه‌ای که شیر می دهد ضرر دارد، پنجم فرد بیماری که روزه برایش ضرر دارد و بیماری او تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا می کند. لازم به ذکر است مقدار فدیه همان اندازه مقدار کفاره تأخیر یعنی یک مد طعام است که بایستی به فقیر داده شود. در خصوص بحث فدیه همچنین میتوان به موارد بیشتری اشاره نمود. برای نمونه زن بارداری که خوف ضرر روزه بر جنین خود دارد باید روزش را افطار کند و برای هر روز فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد. همچنین زن شیرده‌ای که به دلیل کم یا خوش شدن شیرش بر اثر روزه خوف ضرر بر طفل خود دارد باید روزش را افطار کند و برای هر روز فدیه بدهد و قضای روزه را هم بعداً به جا آورد. افسون بر این، بیماری که به واسطه بیماری روزه ماه رمضان را نگرفته و بیماریش تا ماه رمضان سال بعد ادامه پیدا کرده است، نیازی نیست قضای روزهایی را که نگرفته به جا آورد، اما باید برای هر روز فدیه بپردازد. زنی که به علت بیماری از روزه گرفتن معذور است و به جهت ادامه بیماری قادر به قضا کردن آنها تا ماه مبارک رمضان سال آینده هم نیست، فدیه بر خود او واجب است و بر چیزی بر عهده شوهرش نیست. زنی که در 2 سال متوالی به دلیل عذر شرعی روزه ماه رمضان را نگرفته، اگر عذر او در خوردن روزه خوف از ضرر روزه بر جنین یا کودکش بوده، باید علاوه بر قضا برای هر روز فدیه هم بپردازد و چنانچه قضا را بعد از رمضان تا ماه رمضان سال بعد بدون عذر شرعی به تأخیر انداخته، علاوه بر قضا و فدیه کفاره تأخیر هم بر او واجب می شود و اگر روزه برای خودش ضرر دارد و به جهت ضرر داشتن قادر به قضای روزه تا ماه رمضان سال بعد نیست، فقط باید برای هر روز فدیه بپردازد.
رمضان ماه انکسار غروب، رمضان میزبان اهل شعور، رمضان فرصت دوباره عشق، رمضان اقتدار سلطه نور. تو نه این قالب پر از مهنی، تو نه این پا و دست و چشم و تنی، بگوشا فرق اوج گله مون که ببینی انیس پنج تنی. همه هستی برای هستی توست، می عرفان برای مستی توست، سند ملک لاله‌زار بهشت، همه مزد گشاد دستی توست. به در خانه یگانه بیا، طریقی بکن بهانه بیا، تو نداری خبر که گم شده ای، به خدای و بگر به خانه بیا.
شنوندگان ارجمند، شاید در این که نزول قرآن و وجوب روزه در یک ماه قرار داده شده نکات بسیاری نهفته باشد، اما همین نکته ما را بس است که قرآن از بزرگترین نشانه های ربوبیت خداوند و روزه از بزرگترین نشانه های بندگی ماست. حال که رب جلیل این زمان خاص را برای نزول بزرگترین نشانه هایش برگزیده، ما نیز برای شکر این نعمت باید بالاترین عبادات را به پیشگاهش هدیه کنیم و شکر نعمت واجب است بر بندگان. پس روزه واجب شد تا هیچ بنده‌ای بدون شکر چنین نعمت بزرگی از دنیا نرود. روزه فقط نخوردن و نیاشامیدن نیست، بستن دهان از غذای حلال تمرینی است که انسان زبان خود را از گفتار حرام ببندد، غیبت نکند، دروغ نگوید، فحش ندهد و کمخوری و رعایت اعتدال در رفتار و گفتار از بهترین راه‌های طی مسیر کمال است. چقدر تایسته و زیبنده است که روزه را با خواندن و تلاوت قرآن زینت دهیم و زبان و دل فکر وجودمان را به کلام الهی بسپاریم. امیدوارم تا کنون در تلاوت و تدبر در قرآن در این ماه موفق بوده باشید. اگر توفیق زیادی در این عمل نیک نداشته اید، زمان باقی مانده را از دست ندهید. حتی اگر به اندازه تلاوت یک آیه وقت دارید، حتما انجامش دهید و آن را با تفکر و تدبر همراه کنید که تلاوت یک آیه از قرآن در این ماه برابر است با یک ختم قرآن و یک ساعت تدبر و تفکر در آیات بهتر است از 1000 سال عبادت. خب، به بخش قرآنی برنامه رسیدیم. توجه شما را جلب می‌کنم به شنیدن آیاتی از سوره شریفه بقره و سپس تفسیر و تعبین آیات سوره شریفه بقره را توسط استاد محسن قرائتی تقدیم شما می‌کنیم. با ما همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه
إِلَّا عَلَى اللَّهِ
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى
بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم تفسیر آیه 33 از سوره بقره
قال یا آدم انبئهم بأسمائهم فلما انبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون
خداوند به فرشته ها گفت میخوام جانشین در زمین خلق کنم موجودی به نام انسان فرشته ها گفتن انسان فساد میکنه و خونریزی میکنه از خیرش بگذر ما عبادت و تسبیح تو رو داریم خداوند فرمود چیزی میدونم که شما نمیدونید علومی را به آدم عرضه کرد یاد داد بعد در این نمایشگاه و آزمون علمی به فرشته ها گفت دیدید آدم و این بشر ظرفیت اینو داره که همه علوم را یاد گیره. فرشته‌ها فهمیدن که ظرفیت علمی انسان خیلی بالاست، عذرخواهی کردن، سبحانک لا علم لنا گفتن، گفتن حق با شماست. یعنی با یک تجربه و یک آزمایش علمی و یک نمایش مدبرات امر و کارگزاران هستی و این فرشته ها رو توجیه کرد. در مدیریت یک کار میخواید بکنید، باید دستن در کار رو توجیه بشن، توجیه نشن نق میزنن، دلسردی نشون میدن. خب این تیکه که گفتم در این نیم دقیقه مال آیه قبل بود. این آیه 33 هست. قال یا آدم انبئهم با اسمائهم. خداوند فرمود ای آدم، تو که علوم را یاد گرفتی از من، انبئهم با اسمائهم، به فرشته ها نام های خودشون رو خبر بده. فلما انبئهم با اسمائهم، همین که آدم چون همه علوم را بلد بود، حتی نام ملائکه و خصوصیاتشون و رازهاشون و هنراشون قدرتشون، فلما انبئهم با اسمائهم، وقتی آدم فرشته ها را نامشون را و کارایشون را و صفاتشون را و خصوصیاتشون را بهشون خبر داد، قال الم اقل لکم، خداوند فرمود ای فرشته ها که اشکال داشتید، یعنی توجیه نبودید برای آفرینش انسان، میگفتید از خیرش بدر، الم اقل لکم انی اعلم غیب السماوات والارض، نگفتم من ملکوت آسمان ها و زمین رو میدونم، غیب رو میدونم و چیزهایی که پیداست میدونم، چیزهایی که در دل دارید میدونم، من ظاهر و باطن همه چیز رو میدونم. بنابراین گرچه بعضی از این افراد انسان، من نفی نمی کنم حرف شما رو، بعضی انسان ها فساد میکنن، خونریزی میکنن، اما این انسان از یه ظرفیتی برخورداره که میتونه همه علوم رو بگیره و لیاقت جانشینی من رو داره. خب معلوم میشه که باید به استعدادهای لایق فرصت شکوفایی و بروز بدهیم. انبئهم با اسمائهم، خداوند وقتی علوم یاد داد، انبئهم با اسمائهم، این علمو به کار ببر. خیلی ها یه چیزا رو میدونن اما هیچ بار، یعنی برکتی ندارن. علم آدم الاسماء کلها، خداوند علوم رو به آدم یاد داد، بعد فرمود انبئهم با اسمائهم، اونی که یاد گرفتی حال نشون بده. انسان یه چیزی که یاد گرفت باید به دیگران بده. کتمان علم مثل احتکار گندم، چطور احتکار غذای مردم، نیازهای جدی مردم رو کسی احتکار کنه بده، علوم را هم کسی احتکار کنه بده. انبئهم به اسمائهم، استعدادها رو باید بهشون فرصت بدیم و اونا هم که چیزی بلد هستن باید اونجا که خدا راضیست عرضه کنن. و به هر حال در این آزمون علمی که خداوند برگزار کرد، آدم بر فرشتگان برتری پیدا کردن. خب بریم سراغ آیه بعد. این بحث تمام. آیه 34 از سوره بقره. و از قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستكبر وكان من الكافرين.
وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.
یاد کن زمانی را که به فرشته ها گفتیم به آدم سجده کنید، همه سجده کردن جز ابلیس. ابلیس سر باز زد، ابا واستکبر، سر باز زد و تکبر کرد و سجده نکرد و از کافرین شد. ابلیس از فرشته ها نبود، از جن بود، چون در سوره کهف آیه 50 میخونیم کان من الجن. نژاد ابلیس از جن بود، منتها بین فرشته ها عبادت میکرد. خب سجده بر آدم شرک هست یا نه؟ چون به فرمان خدا شرک نیست. هر کاری که فرمان خدا بالا سرش باشه این بندگی خداست. خب چون عبادت واقعی اونه که فرمان خدا رو داشته باشه، هر چی که فرمان خدا رو داشت شرک نیست. ابلیس داریم که گفت من سجده به آدم نمی کنم اما هرچی بخوای عبادت تو رو میکنم. ولی قرآن درباره او میگه که از کفاره، یعنی اگر دلت بخواد یه کاری بکنی اون دله. افرادی هستن میگن بابا من خمس نمیدم اما ده برابر خمس بکن فقرا کمک میکنم. مثل که بگی من وضو نمیگیرم از هرچی بخوای تو اقیانوسا شیرجه میرم. صبح تو شما هم شیرجه بری بازم بی وضو هستی. گاهی دست من خون میشه میگم آقا یه چسبی بیار من اینو بچسبونم اینجا، یا یه باندی بیار پارچه سفیدی ببندم. شما میری 10 تا لاف کرسی میاری 100 تا لاف بیاری دستور من انجام ندی. میگم یه پولی بده میخوام تلفن کنم شما چک به من میدی اسکناس میدی نیاز منو تامین نکردی، من پول خرد میخوام پول فلزی میخوام شما اسکناس نمیدی. عبادت اونیه که خدا میخواد. اگر خدا میگه روزتو بخور عبادت تو به روزه خوردنه. مادر روزتو بخور چون اگر روزه بگیری در شیرت اثر میذاره، بچت تغذیه بچت ناقصه. به خاطری که بچت تغذیه شیرت شما خوش نشه کم نشه اسلام میگه روزتو بخور. حالا شما میگی نه من دلم نمیچسته. خب پس یه دله. خیلی وسواسی ها خیال میکنن بنده خدا هم. اینها بنده دلن. چون خدا میگه پاک شد، پیغمبر میگه پاک شد، امامان معصوم میگن پاک شد، مراجع تقریبا پاک شد، این میگه به دلم نچسبید. پس این دل خدا نیست. یعنی همه میگن پاک شد، ایشو میگه پاک نشد، یعنی خدا تو دروغ میگی. پیغمبر دروغ میگی. تو میگی پاک شد، من میگم پاک نشد. یعنی وسواسی مسئله دله. ابلیس گفت من به آدم سجده نمیکنم، هر چی میخوای سجده کنم. فایده نداره. اون که من میگم اینجا. ارتش میگه دست بذار اینجا. شما بذار بالاتر مسخره، بذار پایین‌تر مسخره. ابلیس ابا که خلافی کرد که سبب فسقش شد. در سوره کهف آیه 50 داریم ففسق عن امر ربه. یعنی کسی که دستور خدا رو انجام نده فاسقه. گاهی میپرسن فاسق کیه؟ فاسق کسی است که امر خدا رو نافرمانی کنه. ففسق عن امر ربه. سوره کهف آیه 50. فرمان صریح رو کسی زیرش بزنه فاسق. واستکبره. حالا گاهی وقتا کسی یه فرمانی رو انجام نمیده اما متکبر نی، میگه خدای من بنده تو هم ولی حالا اینجا غلط، یعنی حالا دنبال حوثش بدم، ولی استکبره. استکبار یعنی اون سبب دوزخیش میشه. استکبره چون فبئس مثوى المتکبرین. در سوره زمر آیه 72 داریم که کسی که متکبره جاش جهنمه. حالا سجده بر آدم تنها به خاطر شخص اونه بود، به خاطر نسل و اولاد او بود. چون در جای دیگه در سوره اعراف آیه 11 میخونیم خلقناکم، نمیگه خلقناکه، به نسل بشه میگه این آدم و ذریه‌اش. خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، یعنی همه تون آفریدیم بعد به فرشته‌ها گفتیم سجده کنید برای آدم. این خلقناکم یعنی آدم و نسلش. خب عرض کنم بودور شما که سجده بر آدم به خاطر جسم آدم نبود، به خاطر روح او بود. چون در جای دیگه در آیه هجر در سوره هجر آیه 29 داریم که فیضا سویته و نفخت فی همین روحی فقعو له ساجدین. وقتی انسان را معتدل آفریدم و روح خدا درش دمیده شد حالا میگیم سجده کنید. یعنی سجده بعد از دمیدن روح الهیه، یعنی سجده مال بعد معنوی انسانه. ولی جسم انسان که اصلا که ما در جسم خیلی امتیاز نداریم. درسته در جسم هم یکی امتیازت داریم اما اون چیزی که باعث شد که میگه فقعو له ساجدین برای او سجده کنید به خاطر نفخت و فهم روحی، یعنی بعد معنوی و ملکوتی انسانه. استعدادها و لیاقتها و ظرفیتهای معنوی و باطنی انسانه که سبب شد که فرشته سجده کنن. و الله در آفرینش که کوها از ما زفترن انتم اشد و خلقن ام السماء، شما محکمترید آسمون. خب اینجا یه جمله بگم، بی‌انصافیه که همه فرشته ها بر ما سجده کنن ما برای خدا سجده نکنیم. بی‌انصافیه. شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. سجده فرشتگان موقتی بود، اما نزول فرشتگان بر مؤمنین و استغفارشون بر انسان دائمیه. شما نگو آقای قرطی، حالا چیه داری میگی؟ یه چیزی چند هزار سال پیش خدا انسان رو آفرید و به فرشته رو سجده کن. این چه ثمره بر ما داره؟ ثمره اینه که بشر تو عزیزی، وقت تلف نکن. بشر تو ظرفیت تا بی نهایته. بشر تو ظرفیت دینه که علوم همه ی علوم داشته باشی. بشر تو به مقامی رسیدی که میتونه فرشته برای تو سجده کنه. روح خدا در توه. یعنی انسان شناسی، یعنی قصه خدا قصه نمیگه، ولی ماجرایی که نقل میکنه این ماجرا به انسان میگه که قدر خودتو داشته باش، که تو کی هستی، خودتو مف نفروش. میدونی کی هستی؟ یا بار دیگه میگم، تکرار میکنم، یک، خلیفه خدا هستی. دو، خدا سر آفریدن تو با فرشته ها که شکوچونه زدن جواب اونها رو داد. ظرفیت علمی تو بی نهایته. فرشته ها عظمت تو رو پذیرفتن با اینکه اول نق میزدن، یعنی گیر داشتن. تمام فرشته ها به تو سجده کردن. موجودی که به تو سجده کرد فاسق شد و مورد قهر و غضب و لعن خدا قرار گرفت بره میشه. این انسان شناسی شماست. اگر انسان بفهمد چقدر ارزش داره، نه دقیقه عمرش رو تلف میکنه، نه حاضر خدایی که اقدر به او کرامت داده. خب خدا به تو کرامت داد، تو خدا رو کریم نمیدونی؟ فرشته ها به تو سجده کردن، تو به خدا سجده نمیکنی؟ این انصافه؟ اینا قصه نیست، یعنی هر کلمش یک نکته و پیامی داره. فرشته ها هم مثل انسان مورد خطاب و امر و نهی قرار میگیرن. اسجدوا لآدم، سجده کنید. لیاقت از سابقه بهتره، چون فرشته ها سابقه شون بیش از انسان بود. فرشته ها قبل از انسان متولد شدن، ولی انسان لیاقتش بیشتره. اگر کسی سابقهش هست و یه جوانی هست، سابقهش خیلی مثل پیره نیست، اما عرضش بیشتره. در مدیریت سابقه مهمتره یا عرضه، لیاقت مهمتره. این یکی از در عزل و نصب افراد. خطرناکتر از نافرمانی در عمل بی‌اعتقادی به فرمان است. یه وقت انسان یه عملی رو انجام نمیده، بعدم میگه معذرت میخوام. یه وقت میگه اصلا تو قابل نیستی که من گوش برفت بدم. مهمتر از عبا و از تکبره هست. یعنی غیر از اینکه نافرمانی انجام میده، تکبرم میکنه. و تکبر و جسارت ابلیس سرچشمه همه بدبختی ها شد. خب خدایا تو رو به حق محمد و آل محمد به ما توفیق بده، قدر خودونو بدونیم، اون چه تو از ما میخوای ما اون باشیم و اون چه از تو از ما نمیخوای ما اون نباشیم. این بحثم که آیه 34 سوره بقره بود تمام. و السلام علیکم و رحمت الله.
ای آن که شب تار را در آسمان، نور را در افلاک قرار دادی، ای آن که آسمان را همچون سقفی از افتادن بر زمین نگه می‌داری و افلاک زوال و فنا نمی‌پذیرد مگر به فرمان تو، ای دانا، ای بزرگ، ای آمرزنده، ای دائم ابدی، ای خدا، ای وارث خلق پس از مرگ، ای برانگیزنده مردگان از قبرها، ای خدای عالم، نام‌های نیکو مخصوص توست.
هر جهان چه مست در آور
همه رفتند، همه جانب خورشید شدند. آن بیایید اگر سوخت جان شد. سوی آن گنبد و گلدسته سبز ازلی، چون کبوتر همگی دل بپرانید شما. وقت آن است که جانی بکشانید به اوج، دم آن است که روحی بدمانید شما.
ایها المسلمون، عمل اگر به نیت الله شد تو آخرت داری، اگر نشد عملها هم که باشد برای اینجا بوده، برای بودی که تو روزنامه و مجله و زبون مردم باشه. چی شد؟ میزان سرای آخرت نیت است لکل امرئن ما نوا انما الاعمال بالنیات، بلکه اصل دین اخلاص است و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین، اصل دین اخلاص است. الا له الدین الخالص، هر کدومتون هر کدوممون در عمرمون یک کاری برای خدا کردیم، یک کاری برای او کردیم، هم عمل خالص گفتم اینطورا، همون را بگیم خدایا ما اون عمل خالصی که برای تو کردیم، خدایا به واسطه اون عمل ما را نجات بده.
خب دوستان عزیز، کم کم به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه‌های بیدار دلان رسیدیم. همینک دعای روز 28 ماه مبارک رمضان را با هم زمزمه می‌کنیم.
اللهم وفر حظی فی من النوافل و اکرمنی فی باحضار المسا قرب فيه وسيلتي إليك من بين المسائل، يا من لا يشغله إلحاح الملحين.
همراهان گرانقدر، از اینکه با برنامه سحر امروز 28 برنامه بیدار دلان همراه ما بودید از شما بسیار سپاسگزاریم. امیدواریم خداوند طاعت عبادات شما رو مورد قبول و عنایت خاص خودش قرار داده باشد. ما را هم دعا کنید. در پایان ضمن خداحافظی از همه شما عزیزان، توجه شما را به شنیدن دعای سحر ماه مبارک رمضان جلب می کنم. تا دیگر بار، خداوند یار و نگهدارتان باد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك من بهائك بأبهاه وكل بهائك بهي. اللهم إني أسألك ببهائك كل. اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله وكل جمالك جميل. اللهم إني أسألك بجمالك كله. اللهم إني أسألك من جلالك بأجله وكل جلالك جليل. اللهم إني أسألك بجلالك كله. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك من عظمتك بأعظمها وكل عظمتك عظيما. اللهم إني أسألك بعظمتك كلها اللهم إني أسألك من نورك بأنوره وكل نورك نير. اللهم إني أسألك بنورك كله. اللهم إني أسألك من رحمتك بأوسعها وكل رحمتك واسعة. اللهم إني أسألك برحمتك كلها. اللهم إني أسألك من كلماتك بأتمها وكل كلماتك تامة. اللهم إني أسألك بكلماتك كلها. اللهم إني أسألك من كمالك بأكمله وكل كمالك كامل. اللهم إني أسألك بكمالك كله. اللهم إني أسألك من أسمائك بأكبرها وكل أسمائك كبيرة. اللهم إني أسألك بأسمائك كلها. اللهم إني أسألك من عزتك بأعزها وكل عزتك عزيزا. اللهم إني أسألك بعزتك كلها. اللهم إني أسألك من مشيتك بأمضاها وكل مشيتك ماضية. اللهم إني أسألك بمشيتك كلها. اللهم إني أسألك من قدرتك بالقدرة التي استطلت بها على كل شيء. فكل قدرتك مستطيلا. اللهم إني أسألك بقدرتك كلها. اللهم إني أسألك من علمك بأنفذي. فكل علمك نافع. اللهم إني أسألك بعلمك كله. اللهم إني أسألك من قولك بأرضاه. فكل قولك رضي. اللهم إني أسألك بقولك كله. اللهم إني أسألك من مسائلك بأحبها إليك. فكل مسائلك إليك حبيبا. اللهم إني أسألك بمسائلك كلها. اللهم إني أسألك من شرفك بأشرفه. وكل شرفك شريف. اللهم إني أسألك بشرفك كله. اللهم إني أسألك من سلطانك بأظلمه. وكل سلطانك دائم. اللهم إني أسألك بسلطانك كله. اللهم إني أسألك من ملكك بأفخره. وكل ملكك فاخر. اللهم إني أسألك بملكك كله. اللهم إني أسألك من علوك بأعلاه. وكل علوك عال. اللهم إني أسألك بعلوك بك كل. اللهم إني أسألك ممنك بأقدمه. به و کل من که قدیم اللهم انی اسألک به من که کل اللهم انی اسألک من آیاتک به اکرمها و کل آیاتک کریما اللهم انی اسألک به آیاتک کلها اللهم انی اسألک بما انت فیه من الشأن والجبروت و اسألک بكل شأن وحده و جبروت وحده اللهم انی اسألک بما تجیبنی به حین اسألک فاجبنی